بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. نعم لو کانت تجری علی المعصیته، بعدش حتما ویرگول بذارید، بالقصد علی المعصیته. یه لحظه با من باشه، درس امروز راحتی که عبارت رو بخونیم. ها حالا بحث ما در مورد چی بود؟ در مورد این بود که اگر کسی تجری کند به واسطه انجام دادن کاری در خارج یا ترک کردن کاری در خارج، یقین دارد که این خمر است اما آن را می نوشد، اما مطابق با واقع از کار در نمی آید. ترک کردن به چی بود؟ یقین دارد که الان نماز بر او واجب است، یقین دارد که الان ضیق وقت شده است اما نماز رو ترک می کند، یقین دارد که این کافر محدور و دم است و قتل او واجب است اما با این حال ترک میکنه، یقین دارد که این مسلمان است و دفن او واجب است اما دفنشو ترک، و مثال های متعدد. از این قسمت بحث در مورد این است که اگر شخصی قصد انجام معصیت را داشته باشه، قصد داره که امروز بالاخره یه دو تا بطری ویسکی تهیه کنه بره تو خونه بشینه بخوره، از واقعا قصدش همینه، بعد از قضا میره خونه، بعد میبینه رفیقش بهش ویسکی نداده بود، از این انرژی زا داده بود و اعصابش خرد میشه، میگه ولش کن وصلش دیگه نیست، میندازش کنار. قصدش بخوره، قصد معصیت داشت یا نه، یه مرتبه بالاخره یک حالت درونی براش پیدا شد. مثلا قرائتی میگفت یک خانومی از فرانسه زنگ زد که آقا ایرانی بود، که آقا من مدیون شما هستم، من شما جان من رو نجات دادی. آقا قرائتی گفت عجب گرفتی، من اصلا نمیشناسم این کی داره میگه. گفت آقا شما یه موقعی صحبت کردید در مورد خودکشی، بعد من تو خونه بودم، بعد همین شبکه‌های ایران زده بودم داشتم نگاه میکردم، بعد صندلی گذاشتم تناب بستم خواستم خودم بکشم، تا رفتم رو صندلی شما گفتی ها واسه چی میخوای خودکشی کنی تو؟ همین صحبت غلط اینجا صحبت میکنه دیگه. گفت من همینجا میخکوبشم حرفای شما رو گوش دادم، بعد دیگه آتشم خوابید اومدم پایین خودکشی نکردم، مثلا جان من. البته قرائتی میگفت اونجا این سخنرانی به درد من خورد، ولی درست یادمه که آقای قرائتی میومد مرکز تخصصی تفسیر رفته که دو جلسه، بعد ایشون دو سال قبل چون صحبتایی که پخش میشه صدا و سیما غالبا یک سال دو سال قبل ضبط شده، ایشون یک سال قبل دو سال قبل تو یه سخنرانی از آقای هاشمی رفسنجانی به شدت تعریف کرده بود. درست این سخنرانی بعد از سال 88 ایام فتنه پخش میشه تلویزیون. ما این سخنرانی مال گذشته بود دیگه، مردم که نمیدونن، که میگفت این سخنرانی بالاخره برای ما درد سر زد. حالا یه شخصی قصد کرده معصیت انجام بده اما پشیمون شد یا توبه کرد یا نه، اصرار و پافشاری داره انجام بده اما شرایط برای او فراهم نیست، کلی گشت بالاخره یه زنی رو پیدا کرد ببره خونه، نعوذ بالله زنا کنه، رفت شلوارش در آورد دید که نه با این دو جنسه، این ترتیبی نمیخواد بده، بالاخره دید که یکی از آشناهای ما تو شما دفتر ازدواج طلاق داره، یه روز من تو دفتر نشسته بودم دیدم یه آقای اومده با یه خانومی، گفت آقا به دادم برسی، گفت چیشو، گفت من یادت هست هفته قبل عقد اینو خوندی، بعد اون آشنامو گفت آره درست، گفت این میگه من به شرطی نزدیکی میذارم که من اول این کارو بکنم، گفت چجوری، گفت این دو جنسه بود من نمیدونستم این دو جنسه. البته یه نکته که فرق بتعنی در مورد این که آیا دو جنسه بودن از اسباب فسخ هست یا نیست، به تعبیر عیب به حساب میاد یا نمیاد، که بحثی که تو فقه رو زمین مونده و شما مثل چیز میکنید، یه طلبه به امام گفته بود که به قول معروف این چیه خداوند متعال، این زنات عادت میشن، بالاخره آدم بعضی وقتا احتیاج داره اما نمیتونه نیازشو برطرف کنه، از امام گفته بود خدا گرز حکمت ببنده دریز رحمت گشاید داره دیگری. حالا اینا شما مخواه این چیزی نیست که به جاش برسد، میفهم این چیزی هست یا نیست. خب جا آره میدونم، اما اشاره به همون دارم و پایان نامه‌های طلبه ها بعد رو همین برطرف کردن نیازهای اجتماعی و قوانین باشه، نه این کپی پیست هایی که الان شده، هیچ سمه اکثر پایان نامه شده بحث معارفی، این فایده نداره که. آقای سالی کجایی؟ اگر کسی قصد معصیت داشته باشه اما معصیت را مرتکب نشود، حالا به اختیارم خودش توبه کرد پشیمون شد یا نه شرایط از او گرفته شده است. در اینجا بحث از این است که آیا این شخص استحقاق عقاب دارد یا استحقاق عقاب ندارد. دو دسته روایات در ما نحن فیه مطرح شده است. یه دسته از روایات میگن که او مستحق عقاب است، تا حدی که میگن کسی که قصد معصیت داره این شرطتر است از کسی که خود معصیت انجام داده. یا مثلا روایت های متعددی رو ذکر میکنه، میگه کسی که راضی به فعلی قومی باشه مثل اینه که اون عمل انجام داده. خب این معلومه کسی که قصد داشته باشه مرحلش بالاتره، به طریق اولا باید مستحق عقاب باشه. و روایت های متعدد آیات قرآن هم ذکر میشه، بعضی از آیات هم تایید میکنه این مطلب رو. اما یه دسته دیگه هم روایات داریم که قائل به عفو هستن، یعنی میگن چنین شخصی خداوند متعال از او گذشت میکند و او را عقاب نمیکند. مرحوم شیخ میگه دو وجه جمع بین این اخبار ذکر شده است. یه وجه جمع این است که اون روایاتی که میگن کسی که قصد معصیت داشته مستحق عقابه، منظور قصد خالی نیست، مقدماتی را هم انجام داده، بالاخره از خونه راه افتاده، رفته شرابی تهیه کرده، اومده خونه رو خلوت کرده، یه مقدماتی رو انجام داده. میخواست یه آدم مؤمن بکشه، یه چاقوی خرید، بالاخره چند روز بالاخره دید زد که از کدام مسیر میره میاد، بعد انجام نداد. اما اون جایی که عفو میشه و استحقاق عقاب نداره برای جایی است که فقط قصد صرف بوده، هیچ حرکت خارجی صورت نگرفته است. این یه وجه جمعی که ایشون ذکر میکنه. بعد وجه جمع دیگه هم که ذکر میکنه این است که اونجاهایی که عفو میشود استحقاق عقاب نداره، جایی که خودش توبه و پشیمون، خودش منقلب شد پشیمون شد. اما اونجاهایی که خداوند متعال میگه عقاب میشه، مربوط به جایی که نه خودش پشیمون نشده، هنوزم اصرار و پافشاری داره، اما شرایط برای او فراهم نه. به تعبیری اگر ان اختیارن ارتدع بازگشت کند عفو میشود، اما اگر ان اختیارن نباشد شرایط او را مجبور کند عفو نمیشود و مستحق عقاب است. این کل بحثی که ایشون در اینجا ذکر میکنه تو ثم اعلم. اما قبل از بیان بحث کتاب، تفاوت این بحث رو با بحث گذشته میخوایم روشن کنیم، چون چند جا براتون کاربرد داره. من تفاوتاشو میگم بعد شروع میکنم به نوشتن. اولین تفاوتی که وجود دارد، خب روشنه، بحث گذشته برای کجا بود؟ خود فعل بود. اما در اینجا چیه؟ قصد بوده. خب تفاوت بحث گذشته با در اینجا اینه که در گذشته اگر شما شخص را مستحق عقاب بدانید، عمل حرام انجام داده و گناه او، اگر اون عمل حرام کبیره باشه میشه کبیره، اگر صغیره باشه میشه چی؟ صغیره. اما در مانعنفی اگر او را مستحق عقاب بدانیم همیشه صغیره است، چون قصد بر معصیت به فرض اینم که حرام باشد و شخص مستحق عقاب باشد، گناهش صغیره است، کبیره نیست. اما در گذشته استحقاق عقاب به فعل برمیگشت، باید ببینیم که اون فعله کبیره هست یا چی هست؟ صغیر است. خب یه مورد دیگه هم بود که از ذهنم پرید، بحث عمومیتش فکر کنم بوده. در گذشته تجری اصطلاحی بوده، درسته؟ تجری اصطلاحی چی بوده؟ فعلی را انجام داده بود اما عمل او مطابق با واقع از کار در نیامده بود. اما در ما نحن فی به چه صورته؟ به این صورت است که قصد معصیت دارد، حالا چه واقعا میخواد مطابق با واقع باشد چه میخواد مطابق با واقع نباشد. قصد خوردن شراب داره، این لیوانی که دستش گرفته میخواست بخوره که نخورد، حالا چه در واقع شراب باشد چه در واقع شراب نه. به لحاظ موضوعی بحث فعلی عامه، بحث گذشته چه خاصه. بحث گذشته فقط شامل جایی میشه که قطع او مطابق با واقع نبود، اما بحث مانعنفی شامل اونجایی که قطعش مطابق با واقع هم باشه میشود. بنویسید نعم و بنویسید چشم، یه لحظه تیتر بحث رو بنویسید. بنویسید تجری به قصد معصیت. بفرما آقای شاکر.
معصیت
اصلا دعوا سر همینه دیگه، اصلا معصیت هست و نیست دیگه. اگر کسی قصد معصیت را معصیت بدانه چی هست اونجا؟ نه دیگه، اینجا در صورتیه که انجامی صورت نگرفته باشه. کسانی هم که قال آقای شاکری سوالشون اینه، میگه اگر کسی بر فرزند در مانحنفی بپذیرد که قصد معصیت معصیت است، شخص مستحق عقاب است. خب عمل خارجی رو انجام داد مطابق با واقع از کار در اومد یا نه مطابق واقع از کار در نیامده است؟ سوالشون در این قسمتشه، تجریه. فرض کنیم شخصی مثل صاحب فسور متجری را مستحق عقاب بداند، آیا دو تا عقاب داره؟ یکی به خاطر قصد معصیت و یکی به خاطر تجری؟ نه. بحث کسانی که قصد، اونایی که قصد معصیت حرام میدونن در جایی که اصلا فعلی وجود پیدا نکرده باشد، با فعل کار داریم، آره با قصد کاری نداریم. بنویسید تجری به قصد معصیت، بنویسید تحریر محل نزاع، تجری به قصد معصیت، تیتر بحث زیرش بنویسید تحریر محل نزاع. بنویسید تا کنون بحث در مورد تجری به واسطه انجام دادن فعلی از افعال یا ترک کردن فعلی از افعال بوده است. ولی بحث ما نحنفی در مورد کسی است که صرفاً قصد معصیت کرده و جرأت بر مولا نشان داده ولی به هر دلیلی ویلگو بذارید مرتکب آن نشده است. به هر دلیلی یعنی چه شاکری؟ یعنی میخواد حالا شرایط خودش یا نه شرایط دیگه فراهم نیسته است. نقطه سر خط. قبل از وارد شدن در اصل بحث لازم است تفاوت این مبحث با مبحث پیشین روشن گردد. نقطه. در مجموع می توان سه تفاوت بین این مبحث یعنی تجری به قصد معصیت و مبحث گذشته یعنی تجری با انجام فعل یا ترک آن بیان نمود. پس ما دو تا مطلب داریم، تجری با انجام فعل یا ترک فعل، بحثش گذشت. از این قسمت چی رو بحث میکنیم؟ تجری به قصد معصیت. اصلا انجام فعل یا ترک فعلی در کار نیست، در حقیقت ترک صورت میگیره اما ترک فعلی که لازم بود صورت نمیگیره.
تجری به حضوره بود که
تجری در اصطلاح اصول همین که شما میگید هست، اما چون تجری در اصطلاح اصول بحثش تموم شد، ایشون بالمناسبت یه بحث دیگه‌ای که در فقه هم بهش تجری گفته میشه رو بحث میکنه و الا بحث‌های اصولی تا اینجا تموم شد. حالا الان بحث میکنم که چجوری میشه. یک، تفاوت اول. یک، شکی نیست که مجرد قصد معصیت مولا بدون ارتکاب آن، بازم ویلگو بذارید، نوعی تجری بر مولا داخل پرانتز به معنای لغوی است. همین که آقای صالحی اشاره کردن، آقا اشاره کردن، بحث فعلی ما در حقیقت تجری اصطلاحی نیست. تجری اصطلاح در علم اصول همین که آقا گفتنه، فعلی رو انجام بده یا ترک کنه اما مطابق با واقع، به تعبیر خوش شانس از کار در بیاد. اما خلاصه جرأت نشان دادن بر مولا بر همین حد که قصد کرده بود شراب بخوره، این خودش جرأت نشان دادن بر مولاست و تجری در لغت چیه؟ صادق است. نقطه بذارید، گفتم یه بار دیگه میخونم. شکی نیست که مجرد قصد معصیت مولا بدون ارتکاب آن نوعی تجری بر مولا است، اما منحصر در تجری مصطلح نبوده و در غیر آن نیز مصداق دارد. مانند اینکه شخصی قصد خوردن شراب داشته باشد و در واقع نیز آن مایع شراب باشد، ولی در لحظه اقدام یا پشیمان شده و یا عامل خارجی مثل ورود مهمان ناخوانده مانع او شود، نقطه بزنید مثل بنابراین بحث ما نحنفی به لحاظ موضوع اعم از مبحث پیشین است. بحث گذشته شامل کجاها میشد آقای صالحی؟ بحث گذشته تجری با فعل یا ترک فعل شامل کجا میشد؟ همین فقط شامل جایی میشد که قطع او مطابق با واقع نباشد. اما ما نحنفی شامل کجا میشه؟ چه میخواد قطعش مطابق با واقع باشد، یعنی مایه‌ای که دستشه یقینم داره شراب میخوادم بخوره واقعا در واقع شراب باشد، یا نه در واقع شراب چون تأثیری تو بحث ما نداره که قصد معصیت کرده، سوا اون کان واقعیان ام غیرو، میخواد واقعی باشد یا واقعی نباشد. دو، آقای شاکری بحث گذشته با چه روی کرد و نگاهی داشتیم؟ نگاه عقلی داشتیم یا عقلایی داشتیم یا نقلی داشتیم؟ به تعبیری مطابق روایات بحث میکردیم تعبدی یا مطابق با استدلالات بحث میکردیم؟ بحث عقلی بوده. پس دو، مبحث پیشین روی کرد عقلانی داشت، ولی مبحث ما نحنفی روی کرده نقلی داشته و در صدد آن است که از دریچه روایات و آیات به مسئله نظر کند. چرا در اینجا بحث عقلی رو مطرح نکرد؟ چون وقتی ایشون در گذشته با اینکه شخص مرتکب فعل شد به این نتیجه رسید که تجری مستحق عقاب نیست و قبیح نیست، خب در ما نحنفی قصد معصیت بدون فعل به طریق اولا از نگاه عقلی مستحق عقاب نیست، لذا نگاه چی فقط مطرح میشه؟ نقلی مطرح میشه. اینو بعدم برای خودتون یادداشت کنید. سه، در مبحث پیشین بحث از استحقاق و عدم استحقاق عقاب برای متجری به لحاظ فعل او بوده است. ما در گذشته در مورد فعل متجری بحث می‌کردیم. همون جلسات اول من تذکر دادم که درسته هی میگیم متجری متجری، اما اون چیزی که ما کار داریم به چی داریم کار داریم؟ به فعلی که یتحقق و تجریفی ضمنهی. بارها این عبارت چی شده بود؟ تکرار شده بود. ولی در مبحث ما نحنفی در مورد استحقاق و عدم استحقاق متجری به لحاظ قصد او بحث می شود و ثمره این تفاوت آن است که ثمرش از خارج توضیح دادیم. ثمرش چی بود؟ گفتیم اگه در گذشته فرضاً شما قائل به استحقاق عقاب بشید، گناهش کبیره یا صغیره؟ باید به فعل نگاه کنیم دیگه. باید ببینیم فعلی که جرأت نشون داد و انجامش داد یا ترکش کرد، آن فعل کبیره هست یا صغیر. اما در ما نحنفی علا ای حالن گناهش گناه چه؟ صغیر. تفاوته. چی گفتم؟ ثمره این تفاوت آن است که در مبحث گذشته اگر قائل به استحقاق عقاب بر فعل متجری باشیم که مصنف قائل نشد دیگه، اگر قائل به استحقاق عقاب بر فعل متجری باشیم، میگوید صغیره یا کبیره بودن عمل او وابسته به آن فعل خارجی است. ولی در ما نحنفی در هر صورت عمل او گناه صغیره به حساب می آید. باشه، هر چی اعتقادش باشه، ما با چیزش کار نداریم. اعتقاد داره شرابه، درسته؟ اعتقاد داره شرابه، برای نداره که اعتقاد داشته که شرابم باشه، اعتقاد داره شرابه، اعتقاد داره این عمل زنا، هر چی بخواد باشه. چون ما با فعل کاری نداشتیم، با قصد معصیت کاری داریم، لذا آریه از فعل دیده می شود و قصد معصیت علی حال صغیر است. با اعتقادش کار داریم، درسته؟ متوجه میشه چی میگه؟ میگه در اونجا هم که عمل نکرده بود که، قصد شراب داشت ولی شراب که معقر نشده بود که، با اعتقادش کار داشتیم. بله، منظور ما همینه. باید ببینیم معتقد او چیست. اگه معتقد شراب بود و شراب گناه کبیره بود، پس عمل او هم گناه کبیره تلقی میشه. بله،
معتقد.
نه، ما به خاطر اینکه قصد معصیت رو میبینیم آری از فعل. فعل صورت نمیگیره. قصد معصیت
اون فعل صورت نگرفته. فعلش آب خوردن بوده.
در اونجا درست فعل صورت نه، ولی کسی که قائل به استحقاق عقاب میشه، معناش اینه که این عمل او همون شرب خم تلقی میشه.
اگر بنا بزنیم بر قائل بودنش، مثلا
همین کسی که قائل بشه نمیشه میگه اگر کسی قائل بشه.
قائل بشه
به
این معنیه که فعلش قبیحه.
اصلا کسی
که قائل بده مثلا فاعلی رو به مثلا
سوال به خارج از بحث نباشه. چی نوشتی اونجا؟ نوشتم اگر کسی قائل به استحقاق عقاب بر فعل متجری بشه. اگه بشه، کسی قائل بر فعل میشه، نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که این آب خوردن او مثل شراب خوردن بقیه دیده میشود به خاطر حیثیت چی؟ تجری. به خاطر همین گفتم اگر دیگه. خب بنویسید بیان بحث، تحریر محل نزاع، درسته؟ تفاوت بحث ما نحنفی با بحث گذشته، بیان اصل بحث، اول بحث کتاب.
حکم فاعلی در اونجا مستلزم حکم عقل به عقاب در اینجا نمیشه؟
چرا مستلزم بخواد باشه؟ این که فاعل قبیح هست، سوء سریره داره، آدم بالاخره بی خودیه، خب در اینجا نهایتا میتونه کاشف از خبث فاعلی باشه. اما در اینجا میخوام بگیم خود این قصد معصیت به عنوان فعلی از افعال ملازمه بینی چی باشه؟ بینی چی ملازم باشه؟
بالاخره قصدش انجام
معصیت بوده. این میشه فعلی از افعال. خود قصد معصیت میشه فعلی از افعال، فقط تفاوتش این است که جوانهی است. جوارهی میشه. ولی فعله. قصد معصیت داشته. در گذشته ما قالب قوه فاعلی هستیم، وقتی به اینجا نداریم. بله نهایتا در اینجا قالب قوه فاعلی میشیم. اما اینجا همه بحث قوه فعلیه. یعنی این قصد به عنوان یک عمل جوانهی آیا شخص را مستحق عقاب میداند یا نمیداند؟
قائلی داریم که این مثلا بحث تجربه از حیث قبح فاعلیش مثلا مستحق عقاب بدونه؟
از حیث قبح فاعلی کسی رو نداریم مستحق عقاب بدونه، فقط بعضی میگن قبح فاعلی سرایت میکند و کاشف از قبح فعلی است و به خاطر فعل عقاب میشه. قبح فاعلی محض رو فعل
میاره،
رو فعل میاره، چون فاعل من حیث انه فاعل که نمیتونه مرکز عقاب باشه، فعل. بنویسید بیان اصل بحث. بنویسید در ما نحن فی، دو دسته روایات وجود دارد. نقطه ویلگو بذارید. بعضی از روایات حاکی از عف و عدم عقاب می باشند، اما در مقابل دسته دیگری از روایات حکایت از عقاب دارند، مانند روایتی که از رسول مکرم اسلام نقل شده است، نیت الکافره شر من عملهی، یا روایتی که می‌فرماید انما یحشر الناس علی نیاتهم. خب گفتیم دو وجه جمع برای روایات ذکر شده که ان شاء الله به دو وجه جمع برسیم. دو مرتبه توضیح میدم، میگم بنویسید. فعلا یکم عبارت بخونیم. نعم، این نعم استدراک از چیه آقای شاکری؟ این استدراک از این است که در گذشته مصنف با این وقت تحقیق و موارد گذشته، در گذشته مصنف تصریح نمودن شخص متجری مستحق عقاب نیست. بعد میگه البته بله، اون حرفا برای جایی بود که تجری در قالب فعل صورت بگیرد، اما در مواردی هم داریم که تجری با قصد معصیت صورت میگیرد و روایاتی وجود دارد که او را مستحق عقاب میداند. یا به تعبیری، بله نگاه گذشته ما عقلی بوده است، با نگاه عقلی بحث رو بررسی کردیم، اما در ادامه اگر با نگاه نقلی و تعبدی بحث کنیم احتمال دارد که قائل به استحقاق عقاب بشیم. به برهان اولویت، وقتی قصد معصیت مستحق عقاب باشد، جرأت و تجری در این حد مستحق عقاب باشد، جرأت در قالب فعل به طریق اولا مستحق چی میشه؟ عقاب میشود. از این طرف ملازمه درست میشه. نعم لو کان تجری علی معصیت، اگر جرأت نشان دادن بر معصیت باشد، البته به واسطه قصد و نیت به انجام دادن معصیت. فل مصرحو، آن چیزی که تصریح شده است به آن چیز، فل اخبار الکثیرته العفو عنهو، زمین عنهو به چی میخوره؟ القصد الی المعصیت، این که گذشت شده است از قصد به معصیت، یعنی عقاب ندارد. و این کانه، و اگرچه یظهر من اخبار اخرى العقاب علی القصد ایزن، ایزن یعنی چی؟ مانند انجام معصیت. ایزن یعنی مانند انجام معصیت، نه مانند تجری گذشته. اگرچه آشکار می‌گردد از اخبار دیگری عقاب کردن بر قصد مانند جایی که معصیت رو انجام بده، مثل قوله، مثل قوله، قول النبی صلوات الله علیه، نیت الکافره شر من عمله، میگه نیت کافر بدتر از عملشه. خب وقتی به خاطر عملش عقاب بشه، نیت بدتر باشه، خود نیت هم چی میشه؟ انما یحشر و یحشر و یجمع و جمع میشون، محشور میشون مردم علی نیاتهم. و ما ورد میگه که اینایی که جهنمی میشن، همون که جلسات اول آیه سپاسی خلود اهل نار رو گفتیم، حالا بهش میرسیم، اینایی که جهنمی میگه ابدا جهنمی هم. میگه اونایی هم که بهشتی هم ابدا بهشتی هم. میگه چرا؟ میگه به خاطر این جهنمی ها اگه میمونن تو دنیا کاراشون ادامه میدادن، نیتشون این بود که تا آخر عمر گناه کنن. خلود در نار به خاطر چیه؟ قصد معصیت تا آخر عمر. از اون طرف خلود در بهشت هم به خاطر قصد عمل خیر تا آخر عمر. و ما ورده مثل و ما مضاف الیه مثل میشه، و چیزی که وارد شده است من تعلیل از علت آوردن خلود یعنی ابدیت اهل نار فی النار و خلود اهل جنت فی الجنت چی؟ به عزم. به عزم متعلق به چیه؟ تعلیل به من تعلیل به عزم، یا عزم یعنی قصد جازم. کل من الطائفتین یعنی اهل نار و اهل جنت علی الثبات، اینکه استمرار داشته باشند بر چیزی که بوده است، بر آن چیز من بیانیه من المعصیت و طاعت. لو خلدو اگر برای همیشه در دنیا باقی میماندن. و ما ورد آقا دو نفر شمشیر کشیدن، یه نفر رو بکشن، یکی کشت اون دیگری نکشت، پیغمبر گفت هر دوتاشون عقاب میشن. راوی سوال میکنه که و اما القاتلو، قاتل که معلومه فبها، اما این یکی چی؟ پیغمبر میگه چون قصد کشتن داشت. و ما ورده و چیزی که وارد شده از من انهو ازلتقا المسلمان، هنگامی که ملاقات کنن، برخورد کنن، مواجهه کنن دو مسلمان، به سیف هما با شمشیراشون، فالقاتل و المقتول فی الناره، هم اونی که قاتله تو جهنمه هم اونی که کشته شد. میگه اونی که کشته شد بیچاره چرا؟ میگه میخواد اینا میخواد اونو بکشه دیگه. قیل یا رسول الله هازل قاتلو، یعنی هازل قاتلو معلومون تکلیفش مشخصه، فما بال المقتولو، بال یعنی و ما شأنو، وضعیت مقتول چیه؟ مقتول چرا؟ یعنی تو ذهن من نمی گنجه. پیغمبر میفرماید لأنهو، زمین میخوره به مقتول، اراد قتل صاحبی. الان مقتول چرا وارد جهنم میشه؟ به خاطر نیت کشتن داشت. و ما ورد فی العقاب علی فعل بعض المقدمات به قصد ترتب الحرام. آقا میره شیشه شراب میخره، میاد خونه رو خلوت میکنه، مقدمات رو انجام میده، قصدش انجام حرام بوده. که قارس الخمر، قارس الخمر اضافه اسم فاعل به چیه؟ ها؟ میدونم چیه خمر، الان چیه اضافه شو اضافه یه قارس الخمر. خب چند جور میشه توجیه کرد دیگه، خمر رو که نمیکارن که، عنب رو میکاره دیگه. قارس یعنی کسی که میکارد، قرص کاشتن، اونی که میکاره چیه؟ عنب، انگوره. میگه قارس الخمر. یا اینکه باید به لحاظ علم بلاغت حلش کنید، یعنی اینکه ملزوم و اراده لازم، یا ذکر سبب و مسبب مجاز مرسل، یا به لحاظ نحوی بخواین حلش کنید، اضافه چی میشه؟ لامیه میشه. که قارسن للخمره، تو نه اگه بخواین حلش کنید و تو کتابای علمی نباید نگاه بلاغی برش وارد بشه. آره للموت للخرابه. قارس الخم اضافه چی میشه؟ لامیه، یعنی کسی که درخت انگور میکارد برای اینکه برداشت کند خمرا. والماشی لسعایت مؤمن، سعایت یعنی سخنچینی. از اینجا را میفته میخواد بره دفتر آقای مکارم که زیراب یه نفر رو بزنه. یه طلبه بیچاره رفته یه درخواست روز نماز داده، میخواد بره زیرابشو بزنه بگه که این اصلا نمیخونه فلان، اما میره سر بستان کتاب تا مخیبارت چه ماشین میزنشه، بالاخره قصد معصیت داشت دیگه. و فهوا، فهوا منظور در اینجا مفهوم اولویته، فهوا الخطاب، مفهوم اولویتش به این صورته، میگه کسی که راضی بشه به این که یه قومی گناه کنن، اینم مثل اینه که داخل در اون قوم بود و گناه کرد. رضایت مرحلهش پایین‌تر از قصده. وقتی رضایت عقاب آوره، قصد به طریق اولا عقاب آورد. و فهوا ما دل علا ان رضا به فعلن کفعلهی، رضایت دادن به فعلی مثل انجام دادن اون فعل است. کفعلهی مستره. مثل ما ان امیر المؤمنین علیه السلام ان راضی به فعل قوم کداخل فیه، در اون فعل معهم، ضمیر فیه میخوره به فعل، و علی داخل اسمان، اسم الرضا و اسم دخوله، و ما ورد فی تفسیر قوله. این آیه اینا رو بعدن باید یادداشت کنید شما که با جزء درس کنید. در قرآن اومده که به علمای یهود خطاب میکنه واسه چه انبیا رو کشتید؟ خب اینا که نکشته بودن که، قبلی‌ها کشته بودن که. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه اینا هم راضی بودن به فعل اونا، یا اگر اونا اینا هم بودن شرایطشو انجام میدادن. اینکه الان ما شمر و عبیدالله و بالاخره بنی امیه رو لعنت میکنیم، بشین با خودمون دوتا چهارتا کنیم، اون مقدار سرمایه‌ای که جلو اونا گذاشته بودن جلو ما گذاشتن، ما چیکار میکردیم؟ طبیعی شده. حالا بشین فکر کنیم. و ما ورده، لکه بگم به این صورت الان ها به طور کلی میگم بفهمید، و ما ورده فی تفسیر قول آیه سالی فردا دیر نیای بازا. آقا به من پیامک داده بود که کار بنده خدا پیش اومده براش، نگه فردا بگه که چون آقای رضایی امروز دیر اومد منم فردا دیر میام. خوشحال امسال و ما ورده فی تفسیر قوله تعالی. شما هم مثل چیز کردی، مثل میگن که این تفتازانی با این خطیب قزوینی با همدیگه درگیر بودن بر این که آیا در صیغه امر قرینه میتواند داله بر وجوب باشد یا نباشد. بعدش باشه، صیغه امر خودش داله بر وجوب هست یا نیست؟ خطیب قزوینی میگفت نه داله بر وجوب نیست. تفتازانی میگفت داله بر وجوب هست. رفتن تو بیابون، راهزنا گرفتن شون، بعد شمشیر در آورد گذاشت کنار گردن خطیب قزوینی، گفت کیسه زر را در بیاور. خطیب قزوینی سری در آورد، تفتازانی گفت دیدی استاد صیغه امر زور در وجوب داره؟ گفت احمق قرینه به این گندگی رو نمیبینی. حالا حکم الامثال فی ما یجوز و لا یجوز، باید بعضی وقتا بالاخره چیز داره. و ما ورد فی تفسیر قوله تعالی فلما، لما ماشت ما یا شاکری اما یتساءلون، ماش استفهامه، اما
لما ماش استفهامه.
خب میدونم چرا علف جزم میشه، مای انشائیه و مای خبریه، این بگید بهتره، دلیل داره ما، چون استفهام بگید فقط استفهام. قتلتموهم، واو قتلتموهم چه واویه؟ اشباه، تو صرف ساده اون جدوله خوندید. فلما قتلتموهم، چرا کشتید انبیاء گذشته را؟ ضمیر هم میخوره به انبیاء. ان کنتم صادقین، من ان، من بیان ما، من ان نسبت القتل الی المخاطبین، ایشون مثل علماء یهود، مع تأخرهم عن القاتلین بکثیرن، به کثیره متعلق به تأخره، با اینکه زمانشون خیلی فرق داشت، لرضاهم به خاطر رضایت داشتن اینهاست به فعل چی؟ گذشتگان. و یعیده، ضمیر یعیده میخوره به عقاب. چند مورد ذکر میکنه به عنوان تایید، ما باید موردها رو بگیم بعد بگیم چرا اینا رو گفته تایید، چرا اینا رو دلیل قرار نداد. اما مؤید اول میگه، آیه قرآن میگه کسانی که دوست دارن عمل فاحش، عمل زشت در بین مؤمنین چی بشه؟ شیوع پیدا کنند، اینها عذاب میشون. خواهی چرا اینو دلیل قرار ندادیم؟ چون دوست داشتن مرحلهش پایین تر از چه؟ قصد کرد. شاید قصد کرده باشد و شاید قصد نکرده باشد. لذا بالای آیه اولی بنویسید وجه مؤید قرار دادن آن این است که حب اشاعه فحشا ملازمه ای با قصد آن ندارد و عام می باشد. این آیه اول. آیه دوم و قوله تعالی ان توب دو چشم ان توب دو بدا ای زهره، اگر اظهار کنید چیزی که در انفسکم هست، اونی که پنهان کردید، او تخفوهو یا پنهانش کنید، یحاسب کم به الله، خداوند متعال حسابش میکنه، بالاخره به پاتون میده، کنایه از اینه که خداوند عذابتون میکنه. چرا اینو معید قرار داد؟ بنویسید وجه معید قرار دادن این آیه این است که اگرچه لفظ موصول عام بوده، چون گفته ما فی انفسکم، اگرچه لفظ موصول عام بوده و شامل نیات نیز می شود، ولی شاید مراد از آیه شریفه مسئله کفر و نفاق باشد. خب روایت یه لحظه این چند تا رو بخونم. و ما ورد من ان من رضا یا من رضی به فعلن فقط لازمه، لازم میآید ذلک الفعل، یعنی لازمه هو میخوره به فعل، و ان لم یفعل. چرا اینو معید قرار داد؟ چون مسئله رضایته و مسئله رضایت ملازمه با قصد معصیت ندارد. اینم بنویسید. نه اونجا یه بحث دیگه بود، چون اینجا تناقض گفته گفته لازمه، اما اونجا گفته که کداخل فیهم، یعنی مثل این که انجام داد، میگفتیم رضایت به انجام دادن مثل انجام دادنه، خب مثل انجام دادن فعل هست، لذا در نتیجه کسی که قصد کرد مرحله بالا به طریق اولویت. اینجا بحث عذاب بود انجام دادن نیسته، فقط میگه آن فعل گردن او را میگیرد.
این آیه چیه
که عذاب علیم برای انننه توضیح دادیم دیگه، به خاطر اینکه گفتیم که حب اشاعه فحشا ملازمه، اونم میتونی به اولویت ثابت کنید. آقای فروزان فر میگن که آیه اولو میشه اولویت درست کرد، اگر کسی دوست داشته باشه که اشاعه فحشا بشه عذاب علیم داره، خب نه دیگه، مرحله کسی قصدشو بکنه به طریق اولا میشه، حرف خوبیه، درسته دیگه. کسی که دوست داره اشاعه فحشا بشه عذاب علیم میشه، به طریق اولا میتونه باشه، این درسته. گوشه کتابت بنویس، آیندگان بخوام. و قوله تعالی تلک الدار الاخرتو، الدار الاخرتو آقای صالح نقشش چیه؟ چرا بدله؟ چرا تو بیانه؟ مطلبش یادش نیست. بعد اسم اشاره چی میشه؟ اون دیگه جامد باشه، بدل مشتق باشه، عطف بیان. صفت یا عطف بیان هم میشه بذارت. بستگی به اون چی داشته. تلک الدار الاخرتو نجعلها للذین لا یریدون علوان من فل ارزه ولا فسادن، بالای لا یریدونه بنویس ای لا یقصدونه. چرا اینو معید قرار داد؟ بحث عقاب نیست، بحث ثوابه. چه شده؟ چون در این آیه بحث عقاب میگه جایگاه ابدی آخرت را به کسانی میدیم که قصد فساد روی زمین نکرده باشه.
این ملازمه به فعلش نداره، مثلا یه جوری آیه در میاد که انگار که فعلش هم انجام دادن
واقعا. نه میگه لا یقصدون علوان فی الارض ولا فسادا، ظهور در انجام مقدمات داره. اما و یمکن حمل الاخبار، اینو بنویسید تو جزوتون. من یه لحظه بحث گذشته رو اجمالا بگم. آقای رضایی بحث در مورد این بوده است که آیا قصد معصیت بدون اینکه عملی در خارج صورت بگیرد، آیا همین قصد معصیت شخص را مستحق عقاب میکند یا نمیکند؟ ما یه تحریر محل نزاع گفتیم، رفقا نوشتن، سه تفاوت گفتیم بین بحث ما نحنفی و بحث گذشته نوشتن، و بعد از این گفتیم دو دسته اخبار در مسئله وجود دارد. اخباری میگن مستحق عقاب نیست، دسته از اخبار که تو متن کتاب ذکر شد میگن مستحق عقاب هست. حالا میخوایم بین این دو دسته اخبار چکار کنیم؟ جمع کنیم. یمکن حمل الاخبار مثل وجه جمع بین اخبار. بنویسید مصنف دو وجه جمع برای اخبار مذکور ذکر میکنن. یکی این که روایات دسته اول، یعنی روایات دال بر عف و عدم عقاب را مربوط به کسی بدانیم که خودش از قصد معصیت و انجام آن منصرف شود، و روایات دوم را در مورد کسی بدانیم که بر قصد خود باقی مانده و اصرار دارد ولی شرایط انجام برای او فراهم نمی شود. یه نکته میگم، یه لحظه دقت کنید بعدم به درتون میخوره. این جمعی که مرحوم شیخ انصاری میگه رو خیلی از آقایون فی زمان نا قبول دارن، تو قانون مدنی ما هم تأثیر داره. اگر کسی رو گرفتن مرتکب یک عمل حرامی شده است، حق الله باشد نه حق الناس، حق الناس باید جبران بشه. اگر حق الله باشه، قبل از این که پیش قاضی بره، قبل از این که کتک بخوره، جریمه بشه، حکم صادر بشه، اگر اظهار ندامت و پشیمانی او برای دادیار یا بازپرس یا قاضی روشن باشه، اینو میتونه به لحاظ قانونی دلیل بر عفو او قرار بده. متوجه شده؟ از این اخبار استفاده میکنن. یعنی خود کیفرخواست که تنظیم میکنه، دادیار میخواد بفرشه بشه قاضی، میتونه یک از نکاتی که به شخص کمک کنه همینه، بنویسه که او در حین بازپرسی بدون اینکه هیچ فشاری بر او وارد شده باشد و بدون اینکه از عاقبت کارش ترسیده باشد، واقعا ما احساس ندامت و پشیمانی را در وجود او دیدیم. لذا این تو متن قانون مدنی ما اومد از همین مورد استفاده. این اولی رو بخونم. حق الله، حق الناس باید جبران باشه، دست قاضی نیست، جبران باشه دیگه. اینه بخونم. یمکنو حمل الاخبار الاول، جمع اول، الا من ارتدع، باز داشته شود، ان قصدهی به نفسهی، خودش از قصدش باز داشته باشه، و حمل الاخبار الاخیرته الا من بقی علا قصدهی حتی عجز عن الفعل، تا جایی که عاجز الفعل می شود، لا به اختیارهی، اما این عاجز شدنش در اختیار خودش نبوده، شرایط دیگه برای او فراهم نبوده است. او یهملو، بنویسید وجه دوم. یکی این که و دیگران که روایات افرا حمل کنیم بر شخصی که به صرف قصد اکتفا نموده است، و روایات عقاب را بر کسی حمل کنیم که بعد از قصد برخی از مقدمات را نیز انجام داده است. اول بس مثال زدم، گفتم قصد شراب خوردن داره، رفته بطری شراب خریده، اومده خونه رو هم خلوت کرده، یه مرتبه مهمان ناخوانده اومده. قصد کشتن داره، رفته اسلحه تهیه کرده، طرفو بالاخره دید زده، مسیر عبور و مرور شد، دیگه که دنبال فرصت بود، اما فرصت براش فراهم نشد. برای وجه دوم یه شاهد ذکر میکنه، توضیح شاهد سنگین، اینو بخونم بعد توضیح میدم. او یهملل اولو، یعنی روایات اف، الان من اکتفا به مجرد القصد، و ثانیتو الان من اشتغل بعد القصد به بعض مقدماته کما یشهد له. اینو تو جزواتون بنویسید بگم و تمام. یه لحظه با من همراه باشین. یه آیه شریفه داریم. این آیه شریفه میفرماید ولا تعاونوا علل اسم والعدوان. اکثر مفسرین، اصولیون، فقها قائل به این هستند که منظور این آیه این است که دیگران را بر انجام کار حرام و دشمنی همراهی نکنید. دیگران را شامل خود انسان نمیشه. آقا شما میخوای بری بازار شراب بخری، میخوای گناه کنی خریدن شراب از بازار، این که اومدیش دنبال یه جای خلوتی میگردی میخوای بساط برای خودت پایین کنی، اینا همه تعاون بر اسمه. اما میگن این آیه شامل اینا نمیشه، چون آیه ظهور در این دارد که شامل چی میشه؟ تعاون دیگران، نه خودت. اما مرحوم کاشف القطا قائل به این هست که شامل خودت هم میشه، مطلق کمک کردن، چه کمک به دیگری باشد چه کمک به خودت باشد. اگه آیه مطلق معنا بشه، معناش این است که کمک کردن بر انجام معصیت حرام است، لذا انجام مقدماتش هم میشه چی؟ کمک کردن. لذا مطابق این آیه شریفه چی میشه؟ حرامه. چرا این آیه رو شاهد قرار داد، مؤید قرار داد، دلیل قرار نداد؟ چون طبق نظر اکثر فقها و مفسرین این آیه فقط شامل کمک به دیگران میشه، شامل کمک به خودت نمیشه. اینه بنویسید. برای وجه دوم شاهدی ذکر می نماید و آن این که مطابق آیه شریفه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کمک کردن بر تحقق معصیت بلگول حرام می باشد و معلوم است که انجام مقدمات معصیت بلگول کمک کردن بر تحقق معصیت می باشد، که مطابق این آیه شریفه انجام مقدمات معصیت نیز حرام خواهد بود. متوجه تا اینجا شده چی شد؟ آیه شریفه میگه برای تحقق معصیت کمک نکنید. آخرید انجام مقدمات معصیت هم کمک کردن و تحقق چه؟ معصیت. نقطه میشه. البته این برداشت در صورتی است که مانند کاشف القطا آیه مذکور به صورت عام معنا شود، یعنی مطلق اعانه بر اسم را شامل گردد، خواه اعانه بر اسم نسبت به دیگران باشد و خواه نسبت به خود باشد. ولی از آنجا که اکثر فقها و مفسرین این آیه شریفه را ظاهر در اعانه دیگران بر اسم می دانن، لذا مصنف آن را به عنوان شاهد و مؤید قرار داده است نه به عنوان دلیل. نقطه بذارید بنویسید. در مورد آقا چرا کاشف القطا تعمیم داد، تنقیح مناط کرد؟ کاشف القطا هم قبول داره که دلالت لفظیش ظهور در چی داره؟ اعانه، اعانه یعنی کمک کردن به دیگران. تنقیح مناط کرد، چه فرقی داره؟ به دیگران کمک میکنیم چرا حرام است؟ چون معصیت محقق میشود. خب خودت هم که بخوای مقدمات انجام بدی و خودت کمک کنی، باز معصیت چی میشود؟ محقق میشود. چی گفتم نوشته؟ دلیله در مورد دلیل تعمیم کاشف الغطا گفته شده است. نقطه بیلگی بذارید. اگرچه این آیه شریفه بر اساس ظهور لفظی بیلگول ظهور در اعانه به دیگران دارد، ولی از باب تنقیح منات می توان آن را به اعانه خود نیز تعمیم داد، زیرا به لحاظ مفسده هیچ تفاوتی بین اعانه خود یا دیگری وجود ندارد. یه لحظه باید کتاب داشته باشید. کما یشهد لهو، لهو میخوره به این حمل، همچنان که شهادت میدهد برای این حمل، حرمت الاعانت علل محرم، البته حیث عممه تعمیم داده از چی را؟ این اعانه بر محرم را. بعض الاساتین تعمیم به چی داده است؟ لعانت نفسهی علل حرام و لعلهو، زمین لعلهو میخوره به تعمیم، شاید این تعمیم لتنقیه المنات، یعنی چون که میگه فرقی نداره که چرا اعانه بر دیگران حرام است، چون باعث مفسده میشه، اعانه بر خودت هم باعث، لا به دلالت لفظیته، چرا به دلالت لفظی نمیشه تعمیم داد؟ چون آیه شریفه ظهور دارد در اعانه به دیگران، لذا قطعا مرحوم کاشف القطا از باب دلالت لفظی چنین ادعایی ندارد.